بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه بحث این که در واجبات غیریه هم استحقاق ثواب وجود دارد یا ندارد، یک بحث عمده کلامی که امتدادها و نتایج اصولی و فقهی داره عرض کرد. با اون بحث این بود که ثواب و عقاب اخروی، ثواب و عقاب اخروی از چه مقوله است؟ عرض کردیم که 4 نظریه وجود داره: عینیت، علیت، اقتضا و قراردادی بودن. و ظواهر ادله را هم اگر ما بررسی بکنیم، هر کدام با یکی از اینها می توانست تطابق داشته باشه. ما بعد از طرح مباحث، جمع‌بندی که داشتیم به این شکل بود. حالا من یک کمی تکرار هم میکنم، اصخایی میکنم به خاطر اهمیتش، یک تکراری هم در جمع‌بندی دارم. جمع‌بندی ما مشتمل بر این محورهایی بود که عرض میکنم. یک این بود که این قانون لا تجزون الا ما کنتم تعملون که در 7-8 آیه شریفه با تعابیر مختلف آمده، یعنی آیاتی که طائفه ای از آیات که بین 6-7 تا 10 تا میشه، کمتر از 10 آیه، نه قریب 10 آیه ای که به نحوی حاصره است و مفادش این است که فقط جزای شما، فقط اعمال شما، اونم نه نتایج اعمال، خود اعمال. گفتیم این ظاهر رو ما دلیلی نداریم که بیایم دست از این ظاهر برداریم. یه وقتی ممکنه دلیل عقلی بود، مشکلی بود، چیزی بود، گفتیم آقا نمیشه بگیم خود او میاد. چرا؟ این دلیل عقلی فقط اینو میرسونه که خود او که میگیم عین اونی که الان واقع شده که نیست، این یک روحی داره که اون میاد، این اندازه معلومه، یعنی ملکوتش، حقیقتش، این اندازه معلومه که مقصود اینه، غیر از این نمیشه گفت. اما دیگه بیش از این بیایم بگیم که ما کنتم تعمل لا تجزون یا ما تجزون الا ما کنتم تعملون، بگیم مقصود اینه که یعنی نتیجه عمل شما، این خلافه، تجوزه. کلمه واژه جزا هم میدونید دو مفعول میگیره، جزا و خیرا، دو تا مفعول میگیره. اینجا هم که نائب فاعل گرفته، مجهول شده، در حقیقت اون مفعول اولش همون نائب فاعله، مفعول دوم خود جزاه. وقتی میگه جزا و مثلا فلان چیز یا فلان مبلغ فلان چی، یعنی خود اون اونی که مفعول دومه خودش جزاه. ظاهر واژه جزا که دو مفعولیه، مفعول اولش اون شخصی است که مجازات رو دریافت میکنه، مفعول دوم اون خود اون چیزی است که جزاست، خود مجازاته، اونیست که به او داده می شود. مفعول اول شخصیه که می گیره، مفعول دوم چیزیه که دریافت می کنه. خب این باید ما وقتی هم مجهول میشه، اون مفعول دوم همون جزایه که به صورت مفعول اول در میاد. وقتی می فرماد که ما کنتم تعملون، که ما هم اینجا حالا یا مصدریه است یا موصوله، اونش فرق نمی کنه، یعنی اون عمله کن، اونی که عمل کردید همون خودش جزاه. این ظاهر که خود اون جزاست و حسرم داره، همون فقط به شما میرسه، این ظاهر رو باید ما عقل بکنیم، حمله بر این که نتیجهش هست چی هست، اینو نه. خود اون هم اگر باشه، اون وقت از نظر فلسفی و تحلیلی هم این دیگه اون وقت خیلی مفهوم فلسفی بلندی داره دیگه. معناش اینه که یعنی خود این عمل یک روحی داره، یک حقیقتی داره و ماندگارم هست و خود اون در اون عالم حضور پیدا میکنه. این همونه که وجد و ما عمل و محضرا. این حقیقت که خود عمل باقی میماند و ماندگار است و خود اون جزا هست و تنها جزای شما خود اونه. این دو سه تا مطلب اینا همه تو این جمله در میاد. متو این تحلیل فلسفی چیه؟ فلسفه ببینید، فلسفه و این را یه حاشیه برم اینجا، فلسفه و تحلیل ها و دقت های عقلی گاهی در مبادی میخواد حکم یا معارف اثر بگذاره، گاهی نه که اون حالا کار نداره، اون باید بحث بشه یه جایی، باید اون رو بحث بکنیم. گاهی که نه، فلسفه در امتداد معارف حرکت میکنه. اینجا الان اینطوریه، فلسفه میاد در طول معارف حرکت میکنه. ما از با دلیل با بحث اجتهادی اثبات میکنیم که مطلب در این حکم یا معرفت اینه، بعد میگیم حالا این مطلب تحلیلش چیه؟ فلسفه میاد تحلیل میکنه که عمل یعنی اصلا چجوری میشه این عمل باقی بمونه. این میشه تحلیل فلسفی. ولی ما به لحاظ اجتهادی الان میگیم که آقا اصل اول ما که برو برگرد نداره اینه که اعمال ما ماندگار است و تنها و مهمترین جزای ما اون اعمال ماست و حسنم به نحو اطلاق در این هست. این یک مطلب. مطلب دوم این بود که گفتیم که این حسن در یک جا شکسته شده، اون در مثوباته، در ثوابها و اعمال نیک حسر شکسته شده، نه اصل بقای عمل و جزا بودن عمل. دو تا قانونه، اون قانون حسر در اینجا شکسته شده، در اعمال نیک فراتر از اون جزا خود عمل یزیدهم من فضله، که حالا اون به نحو حالا یا ثواب اقتضائیه یا ثواب از سبب که قرار دادیه، یه چیزی غیر از اون عینیت در اونجا وجود داره. اینم قانون دوم ما که در اینجا در واقع معلوم شد که در عقاب ها فقط عمله، اما در غیر عقاب در ثواب عمل هست و چیزی زائده بر اونه. اینم دو که این تفاوت این دوتا و این فقط هم تغییر خورده، مشکلی که نداره. این دو. قانون سومم این است که عرض شود که این عینیتی که ما میگیم که همون عمل محشور میشود، این منافعات عینیت غیر قابل تغییر و تبدل و دستکاری در مقدمات اون نیست، تا روز قیامت و حتی بعدش هم بالاخره با یک قوانینی ممکنه این تغییر پیدا بکنه. اینجور نیست که عینیت تامه‌ای باشه که دیگه هیچ کارش نشه کرد، مثل اجتماع نقیزه و ارتفاع نقیزه. نه، این تجسد عینی عمله، ولی این عمل ما محکوم پنج قانونه. من حالا به تعبیری که تو ذهنتون نوشتم، قوانین فزاینده، کاهنده، زداینده، تبدیل کننده، انتقال دهنده. پنج نوع قانون بر اعمال ما حاکمه. قوانینی که میاد عمل اون ثواب و عقاب را کم و زیاد میکنه، کم میکنه یا محو میکنه یا تبدیل میکنه اصلا حسنه به سیئه، یا اینکه منتقل میکنه از پرونده کسی به دیگری. اونام البته بر اساس موازین عدل و انصاف و قوانین واقعی بر این عینیت و تجسم اعمال و مجازات ها حاکمه. اینم توضیح دادیم که این مطلب سومه. مطلب چهارم هم این بود که میگفتیم که عرض شود که اون عالمی که در اون عالم این اعمال تجسد پیدا میکنه و ملکوتش ظهور پیدا میکنه، اون عالم هم خودش یه عالم مستقلیه، یعنی بهشت و جهنم یک استقلالی داره که اینا در اون ظرف، حالا معنای ظرف اگر تعبیر درستی باشه، در اون ظرف تجسد پیدا میکنه. نمیتونیم بگیم که اینا همه اموری است که از خود عمل پیدا میشد، نه، اون یه نوع هویت مستقل داره که از اون پیدا میشه، که اینم آه. نه اون نه دیگه. بله. اون آتش ها همون عمله، مجازات ها همین عمله. این هست قرینه میشه برای اینکه اونا همه عمله، ولی در ثواب ها نه، ممکنه بگیم چیزی فراتر از اون هم داره. هست. بله چی؟ اون آتشی که او در اون میسوزه، اون شرایط به جهنم یه شرایط هست که این با اون مسانه خطره. اصلا این ملکوت در غیر اونجا ظهور پیدا نمیکنه. این چیزی غیر از عمل نیست. بله هست، ولی این ملکوت این اصلا تو اون ظرف بروز پیدا میکنه. انتقال به اون عالم هم که قهریه، تو اون ظرف بروز پیدا میکنه. این 4-5 تا مطلب اساسی است که من عرضم اینه که با روش اصولی و اجتهادی اینو از قرآن و روایات استفاده میشه. البته فلسفه در امتداد این اون وقت جای مانور زیادی داره و میتونه کار بکنه و یه مقدارش هم کار کرده و هنوزم باید کار بکنه تا اینا روشن بشه. این بحث رو دیگه با این جنبندی در واقع میبندیم. حالا یه بحث دیگری هم رو عرض میکنیم تا برسیم به اون مبحث اصلیمون برای یک شنبه. مبحث دیگر اینجا این است که این سوال دیگه به صراحت اون وقت اینم در کلام مطرح بود، متعالا من با یه تقریر و بحثای شکل دیگری اینجا با نگاه قرآنی حل کردم، عرض کردم. بحث دیگری هم که در کتب کلامی مطرح است، عرض کردم در همه کتب کلامی اون اواخر بحث که به بهشت و جهنم و ثواب و عقاب میرسن اینا مطرحه. در کتب فلسفی هم در علم النفس مطرحه. در بهار هم روایات این بحث جلد 8 بهاره. بحث دیگری که در این مواضع مطرح هست اینه که ثواب و عقاب آیا استحقاقیه یا تفضلیه؟ کسی از خدا میتونه مطالبه بکنه؟ مطالبه از حقی است بر خداوند و خالق، یا اینکه نه از شبت که یک نوع تفضل؟ در اینجا در استحقاق عرض شود که یک سوال اینه که ثواب و عقاب آیا استحقاقیه؟ در عقاب هم استحقاقیه، همین دارم دقیقش میکنم. استحقاق در هر دو محل سواله، که آیا این که کسی گناه کرد مستحق مجازاته، این استحقاق، ثواب هم همینطور، یا اینکه نه استحقاقی در کار نیست و اراده الهی، اراده ای که در عقاب دیگه اونجا تفضل صدق نمیکنه. در عقاب بالاخره اراده ای است و که خدا اراده خداوند اون تعلق گرفته. در ثواب هم تفضل الهی. اینم یه سوال اساسی است که حالا در کتب کلامی و گاهی هم فلسفی مطرح شده، که بیشتر البته در ثواب میگن ثواب آیا استحقاقیه یا تفضله، در عقاب هم میگن استحقاق هست یا نیست، چون به تفضل نداره. عرض شود که خب در پاسخ اینم حرفای زیادی زده شده که من حالا خیلی نمیخوام تفاصیل اونا رو عرض بکنم، ولی اونی که شاید قابل دفاع باشه، اون نظریه قابل دفاع، اون رو عرض میکنم. ما در این پاسخ به این اولین مطلب اینه که عقاب را با از ثواب جدا بکنیم. اول در عقاب ببینیم. عقاب را این یک مطلب. دومم این که ما قبل وعد و وعید با ما بعد وعد و وعید را هم با جدا بکنیم. یه مرتبه قبل از وعد و وعیده که هنوز خدا وعد و وعیدی نداده همینجوری، و یک فرضم در صورت یک مطلبم در فرض اینه که خدا وعده و وعید داده. این دو نکته که حالا در مقدمه عرض بکنیم. حالا ببینید با توجه به این تفکیکی که باید اینجا انجام بشه، ما عرضمون این است که در عقاب این در مقدمه، پس اینم دو، یه مقدمه دیگه عرض بکنم. یکی دیگه هم این که این اون نظریه عرض شود که عینیت و علیت و قرارداد اونها بی تأثیر در این بحث فی الجمله نیست. اینا مقدمات بحث. اما حالا بخوایم بحث را تحلیل بکنیم، باید اینجور بگیم که در عقاب، در عقاب ظاهراً باید بگیم استحقاق عقابه حتی قبل از وعید، ولی اینکه مولای حقیقی است و وقتی که مولای حقیقی اراده ای داشته و چیزی را از عبد میخواد، عقل ما به طور مستقل میگه باید اراده او را تامین کرد. مولویت حقیقی مولا حتی در مولاهای اعتباری هم همینطوره، ولی حالا در مولای حقیقی به طریق آکد و ابلغ و اوزه، کسی که مولویت حقیقی داره و همه امور ما در اختیار اوست، بعد هم اراده ای میکنه، ابلاغ هم میکنه، تنجز هم پیدا میکنه، اینا همه انجام شده دیگه، هم او یک قراری داره، حکمی داره، اراده ای داره، انشاء کرده، فعلیت پیدا کرده، تنجز پیدا کرده، قدرت بر انجامش بوده، و در برابر این مولا مطلق به خصوص مولای حقیقی کسی بگه که تمرد بکنه، بگه نمیخوام انجام بدم، این عقل میگه مستحق عقابه، مستحق مؤاخذه. قبل از اینکه وعیدی چیزی هم در کار باشه دا، قبل از اینکه وعد و وعیدی هم باشه، همین که ارادش رو ابلاغ کرد و تنجز پیدا کرد، نه به او گفتن با عمد و از سر عصیان و عمد، این تخلفی است که عقل میگه مستحق عقابه. حالا عفو بش بکنید اونها. حالا این استحقاق اگر عینیت بگیم، خب روشنه اصلا این نتیجه اون عمله میاد دنبالش. اگر هم اینجا رو مبانی فرق نمی کنه، اگر عینیت و علیت و اقتضا بگیم که همینه، اگر هم اینام نگیم، بگیم نه مجازات ها همش قرار داده، مثل زندون تبعید و زندان شلاق دنیایی، بازم عقل میگه استحقاق داره، او استحقاق مؤاخذه داره، این قانونه. پس استحقاق مؤاخذه بر ترک واجب یا فعل حرام، چه قبل از وعد و وعید چه بعد، و چه قائل به مبنای قراردادی بودن مجازات ها بشیم، یا اون دو سه مبنای دیگه، چه بگیم مجازات ها حقیقیه، چه بگیم قراردادیه، این استحقاق عقلیه، رو همه فروض این استحقاق عقلیه. عقل ما مستقلا حکم میکنه که این مستحق عقاب. عقل محض در رابطه مولا و عبید، نه اگه مولا و عبید نه، من چیزی از شما میخوام نه، عقابی نداره. از کنه نه، حالا ما این که خیلی واضحه، استحقاقش اصلا استحقاق تکوینیه، ما میخوایم بگیم رو همه مبانی این قانون هست، همینو داریم عرض میکنیم، میگیم مخالفت مولا، چه مولای حقیقی چه غیر حقیقی، به خصوص مولای حقیقی، چه در ترک واجب چه در فعل حرام، این موجب عقاب هست، موجب عقابه، و عقل میگه مستقلا حکم به استحقاق عقاب میکنه. چه این که بگیم و او خودش وعیدی هم داده یا نداده، چه این که بگیم عینیته، که اگر عینیت بگیم بالاتر از استحقاق داره، مثلا موجبیته، یا اینکه نه اونم نگیم بازم استحقاق هست، میخوام بگیم قانون علی ای حالن هست، قدر متیقنش استحقاق عقابه، این قانونه که استحقاق عقاب بر مخالفت امر مولا، چه قبل از اینکه خودش وعده عذاب بده یا بعدش، چه مولای حقیقی باشه چه مولای غیر حقیقی باشه، چه واجب ترک واجب باشه چه فعل حرام باشه، چه نظر عینیت و علیت و اقتضا و رابطه حقیقی عمل و مجازات بگیم، چه نظریه رابطه قراردادی بگیم، در همه این صور این قانون از اون قوانین محکمه. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، این فلیحذر ارشاد به همون حکم مستقل عقله که استحقاق. البته این فقط این تفسیر رو بدانیم که این حکم مستقل عقلی در حد اینه که استحقاقه، اما این که حالا بشود نه، تفضل میتونه بکنه و عفو بکنه، مانعی نداره، یا تصرفی در اون خدای سبب ساز و سبب سوزی که تو این عالمه، تو اون اعمالم هست، تصرفی در اون سببیت بکنه، در اون عینیت بکنه، اونم مانعی نداره. ولی استحقاقش هست و عفوش رو نمیدونم چیزهای دیگه، اون تفضله. علا ای حاله نم اینطوره. و در مقابل امر و تعمیم هم داره، سه چهار تعمیم درش گفتم، چهار پنج تا. یک تعمیم دیگرش هم اینه که لازم نیست تکلیف تفصیلی هم باشه، نه علم اجمالی منجز هم باشه، اونم همینطوره، مگر اینکه احتمال باشه که او قبه قابل بیانه. مادامی که علمی اطمینانی باشه به تکلیف، عقل میگه استحقاقه. اما اگر احتمالی باشه، این همون اختلاف مرحوم شهید صدر و مشهوره که حالا عقاب بلا بیان قبیح هست یا قبیح نیست، اون حالا دیگه بحث دیگه داره، الان نمیخوام وارد شما تو براعت بحث میکنیم. ولی اونجایی که تکلیفی معلوم باشه ولو بن اجمال، اینجا مخالفت اون عقاب داره، استحقاق عقاب داره فی جمیع الفروض، فقط شرطش تنجز تکلیفه ولو بن اجمال دیگه. اون وقت عقاب استحقاق، عقاب نمیگیم داره دو. استحقاق عقاب داره فی جمیع الفروض، مولای حقیقی یا اعتباری، ترک واجب یا فعل حرام، نظر چه عینیت و رابطه حقیقی بگیم، چه رابطه قراردادی بین عمل و مجازات بگیم، و همه اینها رو میگیره. این در عقاب هست، مخالفت امر مولا. اما در موافقت امر مولا چی؟ که ثوابه. در موافقت امر مولا اون وقت قاعده به این محکمی ما نداره. ما قاعده ای نداریم که بگید شما طلبی از خدا داری، ما در جای موافقت قاعده کلی نداریم، بلذا اینجا با تفصیل بدیم. میگیم قبل از اینکه خدا وعده ای بدهد استحقاقی نیست. قبل از اینکه خدا وعده ای بدهد و عرض شود که، حالا قیودش عرض میکنم، قبل از اینکه خدا وعده ای بدهد و مجازات را هم اگر قرار دادی بدانیم، اینجا استحقاقی وجود نداره. این یک فرضه. قبل از وعد الهی و قبل از اینکه و بر فرض اینکه مجازات به قرارداد مولا باشه، استحقاقی نداره. اگر مخالفت بکنی عقاب طلب داری، مقصد مولای حقیقی. ولی حالا اگر امری را اطاعت کرد، این ارزشش فقط اینه که از اون عذاب آزاد شد، مخالفتش نفی شد، ولی اینکه چیزی هم به او بده رو فرض این که قراردادیه و رو فرض این هم هست که عرض شود که وعده ای هم نداده خودش قبلا، همینجور ابتداییه. اینجا عقل حکم مستقلی نداره، باید مولا شما طلب او داری، باید کمک بود، باید ثوابی بده. اینم این فرضه. این دو تا فرضش هست، حالا بقیه‌اش دیگه فرضه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.